در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شمایی که همراه رادیو فردا هستید در هشتمین شب از مه ماه ایران. از هر جایی که به ما پیوستید تا تازه ترین خبرها و گزارش ها را از رادیو فردا دنبال کنید. آزاده اسدی هستم و با شما تا 45 دقیقه آینده در مجله زنده شامگاهی رادیو فردا با بخش‌های متنوع خبری، گزارشی و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند. و این مجله رو مثل همیشه با خبرها شروع می‌کنیم با همکارم حمید فاطمی. سلام.
با سلام بر شما خانم اسدی و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز سه‌شنبه امروز در بیروت گفت ایران به ارتش لبنان برای مبارزه با گروه‌های افراطی کمک‌های تسلیحاتی خواهد کرد. همچنین به گزارش خبرگزاری مهر، آقای شمخانی روز سه‌شنبه بعد از دیدار با تمام سلام نخست وزیر لبنان گفت ایران تصمیم گرفته است هدیه‌ای به ارتش لبنان تقدیم کند. وی بدون توضیح بیشتر افزود این هدیه تأخیر نخواهد داشت و پس از سفر قریب الوقوع وزیر دفاع به لبنان اجرایی خواهد شد. علی شمخانی در رأس یک هیئت امنیتی و سیاسی دوشنبه شب وارد بیروت شد و امروز با حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان نیز دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای شمخانی که برای دیدار و گفتگو با مقامات سوریه امروز عازم این کشور شد، بعد از ظهر سه‌شنبه با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار کرد. سرتیپ احمد رضا پوردستان، فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، به خبرگزاری مهر گفت نیروی زمینی ارتش امروز در بهترین شرایط آمادگی رزمی است و گروه‌های به گفته او تکفیری و تروریستی هیچ تهدیدی برای ایران محسوب نمی‌شوند و اگر بخواهند تعرضی به خاک ایران داشته باشند، تجاوزات آنها در نطفه خفه خواهد شد. در نقشه جغرافیایی که گروه خلافت اسلامی یا همان داعش از خلافت مورد ادعای خود منتشر کرده است، ایران همراه با افغانستان و پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی تحت نام خراسان یکی از ایالات این قلمرو محسوب می شود. افغانستان و آمریکا روز سه‌شنبه سرانجام توافقنامه امنیتی را که بر پایه آن شماری از نظامیان آمریکایی قرار است سال آینده در افغانستان باقی بمانند امضا کردند. این سند در حضور اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری افغانستان توسط جیمز کانینگهام سفیر آمریکا در افغانستان و حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان در کاخ ریاست جمهوری در کابل امضا شد. به گزارش بخش دری رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، در این مراسم سند همکاری‌های امنیتی افغانستان با ناتو نیز امضا شد. با امضای این توافقنامه حدود 10,000 نظامی آمریکایی بعد از سال 2014 در افغانستان باقی می‌مانند. اعضای کاروان ورزش ایران در 11 روز بازی‌های آسیایی 2014 در اینچئون کره جنوبی صاحب 4 مدال طلا شدند. در تکواندو مسعود حجی زواره در 74 کیلوگرم مردان با شکست دادن تکواندوکار ازبک به مدال طلا دست یافت. در مسابقات پرتاب دیسک، احسان حدادی دارنده مدال نقره المپیک 2012 لندن با رکورد 65 متر و 11 سانتی متر به مدال طلا رسید. در کشتی فرنگی، حبیب الله اخلاقی در وزن 80 کیلوگرم و مهدی علیاری فرنگیکار وزن 98 کیلوگرم به ترتیب با شکست دادن حریفان ژاپنی و چینی صاحب مدال طلا شدند. بدین ترتیب کاروان ورزشی ایران در پایان 11 روز از بازی‌های آسیایی با 14 مدال طلا، 11 نقره و 10 برنز در رده پنجم جدول توزیع مدال‌ها جای گرفته است. دادگاه قانون اساسی اسپانیا با برگزاری همه‌پرسی استقلال منطقه کاتالونیا مخالفت کرد. دادگاه قانون اساسی اسپانیا عصر دوشنبه دیروز، تنها ساعاتی پس از دریافت شکایت دولت مرکزی این کشور، برگزاری همه‌پرسی برای استقلال منطقه خودمختار کاتالونیا را خلاف قانون اساسی دانست. آرتور مس، رئیس منطقه خودگردان کاتالونیا، ثروتمندترین ایالت اسپانیا، روز شنبه فرمان برگزاری همه‌پرسی استقلال را برای تاریخ 9 نوامبر یا 18 آذر امضا کرده بود. آرتور مس گفته است چنانچه دولت مرکزی از برگزاری همه‌پرسی جلوگیری کند، او برای محک زدن نظر اهالی این ایالت ریاست خود بر کاتالونیا را در معرض انتخابات پیش از موعد خواهد گذاشت.
خیلی متشکرم از شما. حمید فاطمی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله شامگاهی ماست. ادامه، سعید مرتضوی گفته در دوره مدیریتش در سازمان تامین اجتماعی کوچکترین خلافی رخ نداده.
آقای مرتضوی بسیار طلبکارانه این بار صحبت کرده. اطمینان به نفس بیشتری رو می‌بینیم که میتونه ناشی از تعاملات و مذاکرات پشت پرده آقای مرتضوی و فشار هواداران و نزدیکانش باشه.
دوره خدمت سربازی در ایران 24 ماه شد و دوره متأهلان 3 ماه کاهش خواهد یافت.
خود مسئولین به مسئله کاهش موارد اشاره میکنن، ولی این میتونه ابعاد ایدئولوژیک هم داشته باشه، یعنی تمایل به اینکه جوانا رو به مدت 2 سال در یه محیط نظامی نگه دارن.
در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا هم قسمت دیگه ای از برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. همراه ما بمونید. خبرها هم شنیدید که مقام های افغانستان و آمریکا روز سه‌شنبه توافق امنیتی بین دو کشور رو امضا کردند. امضای این توافقنامه دو جانبه برای مدت طولانی به تأخیر افتاده بود. بر پایه توافقنامه امنیتی افغانستان و آمریکا، کمتر از 10,000 سرباز آمریکا بعد از پایان سال 2014 میلادی و پایان عملیات رزمی بین‌المللی در افغانستان، در این کشور همچنان باقی خواهند ماند. از همکارم بکتش خمسه‌پور جزئیات رو بشنویم.
این توافقنامه به نیروهای آمریکا اجازه می‌دهد پس از پایان سال جاری میلادی در افغانستان بمانند. مشاور امنیت ملی افغانستان حنیف اتمر و سفیر آمریکا جیمز کانینگهام یک روز پس از مراسم سوگند اشرف غنی احمدزای رئیس جمهوری جدید روز سه‌شنبه در کابل طی مراسمی در کاخ ریاست جمهوری که به طور زنده از تلویزیون پخش شد توافقنامه امنیتی دو جانبه را امضا کردند. حامد کرزای رئیس جمهوری پیشین با امضای این توافقنامه مخالفت و مناسباتش با آمریکا را دچار سردی کرده بود. آمریکا هشدار داده بود اگر توافقنامه امنیتی دو جانبه امضا نشود، همه نیروهایش را از افغانستان بیرون خواهد کشید. اشرف غنی جانشین کرزای که در مراسم امضای توافقنامه حاضر بود گفت که این توافقنامه تهدیدی برای همسایگان افغانستان نخواهد بود.
هیچ خطر از این قرار داد برای همسایه های ما متصور نیست.
توافقنامه امنیتی میان افغانستان و آمریکا اجازه می دهد پس از پایان عملیات رزمی بین المللی در 31 دسامبر 10 دی ماه نزدیک به 10,000 سرباز آمریکا در افغانستان باقی بمانند. با این وجود این نیرو تا پایان سال 2015 به نصف کاهش خواهد یافت و در پایان سال 2016 به طور کامل افغانستان را ترک خواهد کرد. اشرف غنی رئیس جمهوری جدید افغانستان روز سه‌شنبه در مراسم امضای توافقنامه امنیتی افغانستان و آمریکا در کابل همچنین گفت:
امروز افغانستان حاکمیت ملی خود را به صورت اساسی به دست می‌آورد. امروز ما شاهد مساوات دولت افغانستان با دولت‌های همکار خود در دنیا هستیم. به صورت یک دولت مستقل با اساس برداشت منافع ملی خود قرارداد را که بر ثبات خیر و رفای مردم ما بر ثبات منطقه و ثبات دنیاست انجام دادیم.
انتظار می رود روابط واشنگتن و کابل تحت ریاست جمهوری اشرف غنی تکنوکرات 65 ساله که در بانک جهانی کار کرده است بهبود یابد. پیشتر مشاور کاخ سفید واشنگتن جان پودستا روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت: توافقنامه امنیتی دو جانبه چارچوبی حقوقی برای آمریکا فراهم می‌آورد تا آموزش، راهنمایی و یاری به نیروهای امنیت ملی افغان را پیگیری کند تا تروریست‌ها هرگز نتوانند از افغانستان جهت حمله به آمریکا و همپیمانانش استفاده کنند. کابل روز سه‌شنبه همچنین توافقنامه مشابهی با سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو امضا کرد که اجازه می‌دهد 4,000 تا 5,000 سرباز دیگر اغلب از بریتانیا، آلمان، ایتالیا و ترکیه در نقشی غیر رزمی پس از سال 2014 در افغانستان باقی بمانند.
بکتش خمسه‌پور گزارش می‌داد در مورد توافقنامه امنیتی بین افغانستان و آمریکا که مقامات این دو کشور این توافقنامه رو امضا کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم از این توافقنامه استقبال کرده و گفته که یک روز تاریخی در روابط آمریکا و افغانستان رقم خورده. جزئیات بیشتر رو در صفحه اصلی سایت ما میتونید دنبال کنید، radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
برگردیم به ایران. سعید مرتضوی روز دوشنبه در گفتگوی با خبرنگاران گفت که در دوره مدیریت او در سازمان تامین اجتماعی کوچکترین خلافی رخ نداده و به گفته او حتی یک شرکت هم به بابک زنجانی واگذار نشده. ده‌ها شکایت علیه سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی و دادستان پیشین تهران در دادگاه‌های ایران در جریان تحقیقات مقدماتی یا رسیدگی در دادگاه وجود دارد. از روی کمی مجد بشنویم.
اختلاس، خیانت در امانت و تصرف غیرقانونی، اینها تنها بخشی از اتهامات مردی است که همچنان خود را بیگناه می داند. به این سه اتهام اضافه کنید ده ها پرونده دیگر، از جمله پرونده بازداشتگاه کهریزک، شکایت عباس پالیزدار، شکایت برادر رئیس قوه قضاییه فاضل لاریجانی و البته کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی. با همه اینها اما سعید مرتضوی، رئیس پیشین سازمان تامین اجتماعی و دادستان پیشین تهران، همچنان مدعی است که در دوره مدیریت وی در سازمان تامین اجتماعی کوچکترین خلافی رخ نداده و حتی یک شرکت هم به بابک زنجانی واگذار نشده، چه برسد به 137 شرکت ادعایی در گزارش تحقیق و تفحص مجلس. و البته در قامت دادستان سابق تهران خواستار ارائه سند درباره واگذاری و پرداخت‌های غیرقانونی در این سازمان نیز شده است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، لحن و شیوه پاسخگویی سعید مرتضوی به سوالات خبرنگاران را شیوهی جدید می‌داند.
اول می‌بینیم آقای مرتضوی بسیار طلبکارانه این بار صحبت کرده. دوم اطمینان به نفس بیشتری رو در اظهارات آقای مرتضوی می‌بینیم که می‌تونه ناشی از تعاملات و مذاکرات پشت پرده آقای مرتضوی و فشار هواداران و نزدیکانش باشه و نهایتاً می‌بینیم که از حضور حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در پرونده‌اش دفاع کنه که این تلویحاً بیانگر رضایت آقای مرتضوی از روند فعلی پرونده و نگرانش از انتقال اون به وزارت اطلاعاته.
بر اساس ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، وزارت اطلاعات در پرونده‌های مفاسد کلان اقتصادی ضابط دادگستری است. مهدی مهدوی آزاد در پاسخ به این سوال که چرا باید انتقال پرونده مرتضوی به وزارت اطلاعات را نگران کند، این گونه پاسخ می‌دهد.
ببینید، طبق قانون اساسی وزارت اطلاعات متولی امنیت کشور و مسئول پرونده‌های کلان مرتبط با امنیت کشور، این در مصوبات بعدی مجلس به صراحت در حوزه اقتصادی و حتی فرهنگی مورد تاکید قرار گرفته. اما واقعیت این هست که در ساختار جمهوری اسلامی دو نهاد، یعنی اطلاعات سپاه پاسداران و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، به رغم برخورداری از قدرت بیشتر نسبت به وزارت اطلاعات، عملا در اختیار جناح تندرو و اصولگرایان افراطی قرار گرفتن که اطرافیان و نزدیکان و در واقع تیم و باند آقای مرتضوی و احمدی نژاد محسوب میشن. روند کاری آقای مرتضوی نشون میده از زمانی که ایشون دادستان کل تهران بود، تمامی روزنامه‌نگاران شاخص، اصلاح طلبانی که بازداشت شدن، حتی پرونده معروف ملی مذهبی ها، عمدتاً توسط اطلاعات سپاه پاسداران و یا حفاظت اطلاعات قوه قضاییه مورد پیگیری قرار گرفته. حتی آقای الیاس محمودی که خودش در واقع رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه بود و بعداً خودش به دلیل مفاسد اقتصادی عزل و محاکمه شد و در سکوت به زندان رفت، یکی از نزدیکترین افراد با آقای مرتضوی محسوب میشه. آقای مرتضوی و تیم ایشون در واقع روابط بسیار گسترده‌ای با ساختار فعلی حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و بخشی از دستگاه قضایی دارن. رسیدگی به این پرونده توسط حفاظت اطلاعات قوه قضاییه میتونه نجات آقای مرتضوی رو محتمل‌تر کنه. در بعد دوم مسئله این است که الان حفاظت اطلاعات مانع از انتشار بخشی از پرونده میشه. ورود وزارت اطلاعات به این پرونده به دلیل ساختار و ماهیت وزارت اطلاعات و پاسخگوییش به مجلس شورای اسلامی ابعاد بیشتری رو از این پرونده آشکار خواهد کرد.
پیش از این دو نماینده مجلس عضو در کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی از طولانی شدن زمان صدور کیفرخواست برای پرونده سعید مرتضوی در ماجرای تامین اجتماعی گله کرده بودند. بیش از 7 ماه است که پرونده به قوه قضاییه رفته و به تصریح قانون باید حداکثر تا 4 ماه پرونده به مرحله صدور کیفرخواست می‌رسیده، اتفاقی که هنوز رخ نداده است. مهدی مهدوی آزاد در مورد آینده رسیدگی به این پرونده می‌گوید:
این پرونده قبل از اینکه یک پرونده قضایی و حقوقی تمام عیار باشه، یک پرونده سیاسی است. در اصل این نمیشه تردید داشت. اگر بنا بر رسیدگی عادلانه و دقیق به اتهامات آقای مرتضوی بود، طیف وسیعی از اتهامات ایشون از کهریزک گرفته تا مسائل مربوط به عملکرد ایشون در دادستانی کل تهران و همچنین پرونده‌های اقتصادی ایشون باید مورد رسیدگی قرار می‌گرفت. سه اتهام اصلی که الان ایشون باش مواجه هست در واقع اتهاماتی نیستن که بتونن برخورد جدی با آقای مرتضوی رو به نتیجه برسونن. البته آقای مرتضوی در گازنبر قدرت و اختلافات سیاسی در ایران گرفتار شده، اما تصور نمی‌کنم جمهوری اسلامی در نهایت تن بده کسی مانند سعید مرتضوی به مجازات جدی دچار بشه. آقای مرتضوی در این زمینه با محمد رضا رحیمی متفاوته و میتونه تا اندازه‌ای شانس بیشتری برای فرار از این ماجرا داره.
ماه گذشته در پی حضور سعید مرتضوی در دادگاه کارکنان دولت، خبری مبنی بر تعیین وثیقه 3 میلیارد تومانی برای او منتشر شد، خبری که با تکذیب سعید مرتضوی روبرو شد.
رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی روز دوشنبه 7 مهر در واکنش به گزارش تحقیق و تفحص مجلس از این سازمان گفته که در پرونده تامین اجتماعی کوچکترین خلافی رخ نداده و حتی یک مورد بحث و خلاف قانون هم وجود نداره. رویا کریمی مجد در این زمینه گزارش میداد. در صفحه فیسبوک ما این گزارش منتشر شده و ما منتظر خوندن نظرات شما در مورد این موضوع هستیم، همینطور منتظر شنیدن نظرات شما روی تلفن پیامگیر رادیو فردا.
میخوام بگم که این حکومت وقتی که حرف از ولایت فقیه میزند به رهبر را ولی امام زمان میداند، آیا امام زمان که معصوم است بعده های دروغ به ولایتش میدهد که در زمان حال یا قبل از انقلاب رهبر به مردم گفت آب و برق مجانی، خانه نخرید همه شما را خانه‌دار میکنیم، روحانیون نباید رئیس جمهور شوند، یا پول نفت را بر سر سفره‌هایتان می‌آورید. به غیره اینها آبروی اسلام را بردند. چگونه می‌خواهید جواب ملت را بدهید؟
آقای روحانی، این بود آزادی که می‌خواستی برای ملت ایران برمغان بیاری؟ این بود من کارگر ساده ام که می‌خوام هر وقت از کشورم خارج بشم باید 70,000 تومان تو فرودگاه پرداخت کنم؟ این بود؟ دست در نکنه. خیلی ممنون.
آقای روحانی دم از شهروند ایرانی میزد. کدوم حقوق شهروند ایرانی رعایت شده؟ 2 هفته 12 تا اعدام دارن به خاطر موادی که پایسش خودشون هستن، گرونی بیکاری دنیا رو برداشته، به پدر مادر پیرشون رحم نمی کنن، به زن جوانشون رحم نمی کنن، به جوانی خودشون رحم نمی کنن. از کدوم حقوق شهروندی داره حرف میزنه آقای روحانی؟ شاید خبر نداره.
من فکر میکنم مسیر سیاست خارجی باید تو دانشگاه‌های روابط بین الملل و حقوق و علوم سیاسی تعیین بشه و نه در تریبون‌های دیگر. من این سوال رو از اصولگرایان عزیز دارم که آیا خوب بود رئیس جمهور ما به جای دیدار با نخست وزیر انگلیس و فرانسه بره با رئیس جمهورهای بوتسوانا و بنین و گینه بیساو نهار کاری بخوره؟
توافقنامه مقدماتی ژنو سایه جنگ رو از سر ایران برداشت، اما هنوز ایران متولدین 1348 توی قایت تا کنونی رو سرباز اعلام میکنه، یعنی 3 یا 4 دهه پدر بزرگ و نوه سربازن، در صورت که نه جنگی از طرف آمریکا ما رو تهدید میکنه نه اینکه در از همسایگان ما آسیبی به ما میرسه. میخوام ببینم چرا اینجوریه. صدای منو پخش کنین مسئولی جواب بدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. روز سه‌شنبه 8 مهر ماه سخنگوی امور مشمولین در ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در یک نشست خبری اعلام کرد دوره خدمت سربازی 24 ماهه شده و از آغاز سال 94 اجرای اون ضروری است. این اقدام بر اساس ماده 4 قانون خدمت وظیفه عمومی هست که در سال 90 خورشیدی به تصویب مجلس رسیده و به گفته این مقام مسئول ستاد نیروهای مسلح با توجه به کاهش موالید و در جهت ضرورت افزایش جمعیت در ایران هست. بر اساس این قانون دوره برای متأهلان 3 ماه کاهش پیدا میکنه و به ازای 7 فرزند هم 3 ماه از دوره خدمت کم میشه. شیرین فامیلی در گفتگوی با سعید پیوندی جامعه شناس در پاریس از او پرسیده افزایش دوره سربازی از 21 ماه به 24 ماه به دلیل برنامه ریزی برای افزایش جمعیت چقدر توجیه کننده است؟
با توجه به همه تحولاتی که داره اتفاق میفته در رابطه با نیروهای نظامی در سطح دنیا و تجهیزات جدید و در واقع تغییر ماهیت خیلی از نیروهای نظامی که در عمل نقش نیروهای داوطلب کاهش میده، انتظار این بود که با توجه به اینکه ایران در یک خطر مستقیم الان قرار نداره و درگیر یک جنگ مستقیم هم نیست، بیشتر به طرف کاهش دوره سربازی بره، به خاطر اینی که این دوره همیشه تو زندگی جوان‌ها دوره آسونی نیست و برای خیلی از جوان‌ها گذراندن 2 سال از زندگی و بهترین سال‌های زندگیشون در یک محیط نظامی تجربه مطلوبی نبوده و به خاطر همین هم اضافه شدن این نه تنها خبر خوبی برای جوان‌ها نیست، بلکه تا حدودی هم تعجب‌آوره که در این شرایط دیدیم چرا این افزایش پیدا می‌کنه. دلایل مختلفی میشه براش مطرح کرد، از جمله اینکه خب خود مسئولین به مسئله کاهش موارد اشاره می‌کنن، ولی میشه گفتش که در حقیقت این میتونه ابعاد ایدئولوژیک هم داشته باشه، یعنی تمایل به این که جوانا رو به مدت 2 سال در یه محیط نظامی نگه دارن و از طریق زندگی در این محیط وسیع یه نوع در آموزش ایدئولوژیک که جوان دخیل بشن.
با توجه به نکته‌ای که درباره شرایط کنونی ایران اشاره کردید، اینکه الان درگیر یک جنگ مستقیم نیست، آیا اساساً امروز در ایران میشه مثل سابق صحبت از خدمت سربازی کرد؟
در واقع این بحثی که از 25-30 سال پیش در اکثر کشورهای دنیا مطرح شده و میدونید که برای خدمت سربازی یه بُعد واقعا نظامی داشت، یعنی برای اینکه ما یه نیروی را برای دوره‌ای در سربازخانه ها نگه داریم در صورت جنگ و یا حتی آماده کردن اونها برای فراخواندن بعدها اگر جنگی به وجود بیاد، و از طرف دیگر در واقع یه نوعی دادن حس تعلق به کشور و یا ادای دین یه نسل جوان به کشورش از طریق حضور در یه دوره نظامی و آماده شدن برای یک جنگ احتمالی در یه دوره‌ای از زندگیشون. منتها در عمل امروز تحولات تکنولوژیکی که اتفاق افتاده و تجهیزاتی که امروز ارتش‌ها استفاده می‌کنن در جنگ سبب شده که وجود یه نیروی بزرگ داوطلب و یا غیر حرفه‌ای دیگه اون ضرورت سابقه نداشته باشه و در عمل در واقع اون نیرو کاراییشو از دست بده. قدیم ارتش‌ها به سیاهی لشکر به اصطلاح احتیاج داشتن که بتونن برن بجنگن، ولی امروز تجهیزات نظامی حرف اول رو میزنن و اگه قرار باشه ما یک سایر به این صورت داشته باشیم قادر نخواهند بود از اون تجهیزات پیشرفته استفاده کنن، در نتیجه عملا حضور اونها برای ارتش اون نتیجه مطلوب مثل گذشته و یا اون کارهایی رو مثل گذشته نخواهد داشت.
آقای پیوندی، شما خدمت سربازی جوانها رو به 2 بخش نظامی و مدنی یا ادای دین و وظیفه به کشور و مردم تقسیم کردید. الان در کشورهای دیگه جوانها رو چطور در این 2 بخش به کار میگیرند؟
الان نگاه ها تفاوت پیدا کرده. برای مثال در بعضی از کشورها این دوره ها بسیار کوتاه شده، دوره چند ماهه شده و در بعضی از کشورها حتی به صورت دوره چند هفته‌ای در اومده و اون بخش نظامیش به شدت کاهش پیدا کرده و بیشتر اون بخش مدنیش و اون ادای دین بیشتر و حس تعلق به یک کشور و تربیت در یک محیطی که این حس در واقع میتونه تقویت بکنه بیشتر مورد توجه قرار گرفته. به این ترتیب میشه گفتش که اون چیزی که در ایران داره پیش میره خلاف روند عمومی در دنیا هست، هرچند که ایران در یه منطقه بحرانی زندگی میکنه، میشه گفتش که نیاز به ارتش وجود داره، ولی ارتش ایران و سپاه پاسداران یعنی 2 نیروی بزرگ ثابتی که وجود دارن احتیاج به سیاهی لشکر به اون صورت ندارن که 2 سال این جوانا رو از زندگی و کارشون باز دارن و اونا رو بکشونن به سربازخونه.
سعید پیوندی بود، جامعه شناس در فرانسه. شیرین فامیلی با او گفتگو می کرد در مورد افزایش دوره خدمت سربازی در ایران که 24 ماهه شده و گفته شده که از آغاز سال 94 خورشیدی اجرای اون ضروری خواهد بود. اما ادامه میدیم. مجله شانگهای رادیو فردا رو 19:24 در تهران هست. خبرگزاری مهر گزارش داده که وزارت نفت 8 طرح جدید به ارزش تقریبی 12 میلیارد دلار رو برای تصویب نهایی به شورای اقتصاد ارائه کرده. منتهی هدف‌های تعریف و اجرای این 8 طرح به گفته وزیر نفت بهینه‌سازی و مدیریت شدت مصرف انرژی در کشور هست. جواد کوروشی.
همزمان با انتشار خبر خبرگزاری رویترز مبنی بر کاهش حجم خرید نفت از سوی خریداران آسیایی نفت ایران، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی اعلام کرد دولت با هدف کاهش مصرف مواد سوختی و بهینه کردن مصرف، طرح 8 پروژه را پس از گفتگو و توافق با وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها تهیه و برای تصویب نهایی به شورای اقتصاد فرستاده است. به گفته آقای زنگنه، هزینه پیش بینی شده برای اجرای این طرح‌ها حدود 12 میلیارد دلار است. دولت این طرح‌ها را بر اساس مفاد قانون بودجه تهیه کرده است که به وزارت نفت اجازه می‌دهد در قالب بیع متقابل محورهای لازم را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های صرفه‌جویی در مصرف سوخت صادر کند. به گفته وزیر نفت، گازرسانی به شهرها و روستاهای فاقد شبکه گاز، تبدیل موتورهای دیزلی چاه‌ها به موتور برقی، اصلاح بازدهی موتورخانه‌ها، گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان، جایگزینی 140 هزار تاکسی با تاکسی‌های گازسوز، جایگزینی موتورسیکلت بنزینی با موتورسیکلت‌های برقی، توسعه ناوگان ریلی و مترو به جای جاده‌ای و جایگزینی مینی‌بوس‌های فرسوده از مهم‌ترین طرح‌های پیشنهاد شده از سوی وزارت نفت به شورای اقتصاد است. از علی مزروعی، نماینده و نایب رئیس پیشین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، پرسیدم تا چه اندازه شرایط اجرای این طرح‌های اعلام شده فراهم است. علی مزروعی:
تا اونجایی که من اطلاع دارم، در قوانین بودجه که در دولت آقای خاتمی بود و در مجلس ششم، هر ساله وزارت نفت بودجه ای رو اختصاص میداد برای این بهینه سازی و در حدی که بودجه تعیین شد انجام میشد. این که در دولت احمدی نژاد هم ادامه پیدا کرده یا نه اطلاعی ندارم، ولی طبعا اینها قابلیت اجرا داره به شرطی که بودجه بهش تخصیص داده بشه، چون کارهایی که میخواد انجام بدن اینها احتیاج به سوبسید داره و اگر بودجه برای این کار تخصیص داده بشه قطعا قابلیت اجرا داره و میتونه اون صرفه‌جویی رو که مد نظر هست در واقع در پی داشته باشه.
بر پایه گزارش مهر، با حذف فراورده‌های نفتی چون گاز مایع و نفت سفید از سبد سوخت خانوارها، پیش بینی می‌شود در مدت حدود 3 سال در مجموع سالانه نزدیک به 5 میلیون تن در مصرف سوخت مایع کشور صرفه‌جویی و این فراورده نفتی به خارج از کشور صادر شود. از سوی دیگر، هم اکنون حدود 200 هزار چای کشاورزی دارای مجوز غیر برخوردار از برق در کشور وجود دارد که با اجرای پروژه فوق سالانه حدود 1 میلیارد دلار، معادل 1 میلیارد لیتر گازوئیل، صرف جویی خواهد شد.
گزارش جواد کوروشی شنیدید. اما در ادامه بریم سراغ خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
ورزشکاران ایرانی در 11 روز بازی‌های آسیایی اینچون کره جنوبی روز سه‌شنبه با کسب 4 نشان طلا خوش درخشیدند. در پیکارهای کشتی فرنگی، حبیب الله اخلاقی در 80 و مهدی علیاری در 98 کیلوگرم با هنرنمایی خود به روی تشک همه رقیبان را در خاک کشیدند و 2 نشان خوشرنگ طلا گرفتند. در مسابقات دو و میدانی، احسان حدادی در پرتاب دیسک با رکورد 63 متر و 77 سانتی متر موفق به کسب مدال طلا شد و در تکواندو، مسعود حجی‌زواره در وزن منهای 74 کیلو پس از پیروزی مقابل حریفانی از ویتنام، هند و فیلیپین در دیدار پایانی تکواندوکای ازبکستانی را هم شکست داد و طلا گرفت. ورزشکاران ایران امروز همچنین 2 مدال برنز هم کسب کردند. در تکواندوی زنان، سوسن حاجی‌پور در دسته منهای 53 کیلو بعد از 2 پیروزی برابر قزاقستان و تایلند و 1 باخت به چین تایپه به نشان برنز رسید. و در جنجالی ترین مسابقه امروز، سعید عبدولی در کشتی فرنگی در 71 کیلو در نیمه پایانی، در حالی که از حریفی از کره جنوبی میزبان 10-0 جلو بود، بعد از اعمال نفوذ تیم داوری به نوشته خبرگزاری ها امتیازهایش باطل شد و در نهایت به حریف کره‌ای باخت. عبدولی در دیدار رده‌بندی با پیروزی مقابل هند برنز گرفت. امروز همچنین در بوکس، جاسم دلاوری و علی مظاهری در دسته 91 کیلوگرم در مرحله 1/4 پایانی با پیروزی مقابل حریفان خود به نیمه نهایی رسیدند و نشان برنز خود را قطعی کردند. ورزشکاران ایرانی با کسب 4 مدال طلای روز سه‌شنبه در جدول توزیع مدال‌ها با 14 طلا، 11 نقره و 10 برنز مجموع 35 مدال همچنان پنجم هستند، اما فاصله خود را با تیم چهارم جدول قزاقستان به حداقل رساندند. قزاق‌ها با 1 مدال طلای بیشتر چهارمند. طبق برنامه بازی‌ها چهار وزن دوم رقابت‌های کشتی فرنگی که ایران شانس کسب مدال طلا دارد فردا برگزار می‌شود که طی آن افشین بیابانگرد در 66، پیام بویری در 75، مشتبه کریمفرد در 85 و بشیر باباجانزاده در 130 کیلوگرم با حریفان خود سرشاخ خواهند شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. ساعت 19:30 است در تهران. ما همچنان با شما هستیم تا حدود 15 دقیقه آینده که از این برنامه زنده باقی مونده. صدای شما صدای فردا، برنامه بعدی هست که در ادامه خواهید شنید بعد از خبرهایی که مینا بهارمست برای ما میخونه.
سلام شنوندگان عزیز. به گزارش خبرگزاری‌ها، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران امروز در بیروت گفت ایران به ارتش لبنان برای مبارزه با گروه‌های افراطی کمک‌های تسلیحاتی خواهد کرد. همچنین به گزارش خبرگزاری مهر، آقای شمخانی روز سه‌شنبه بعد از دیدار با تمام سلام نخست وزیر لبنان گفت ایران تصمیم گرفته است هدیه‌ای به ارتش لبنان بدهد. او بدون توضیح بیشتر افزود این هدیه تأخیر نخواهد داشت و پس از سفر قریب الوقوع وزیر دفاع ایران به لبنان اجرایی خواهد شد. علی شمخانی در رأس یک هیئت امنیتی و سیاسی دوشنبه شب وارد بیروت شد و امروز با حسن نصرالله دبیرکل حزب الله نیز دیدار کرد. علی شمخانی سپس بعد از ظهر امروز با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دمشق دیدار کرد. افغانستان و آمریکا امروز سرانجام توافقنامه امنیتی را که بر پایه آن شماری از نظامیان آمریکایی قرار است سال آینده در افغانستان بمانند امضا کردند. این سند در حضور اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری افغانستان توسط جیمز کانینگهام سفیر آمریکا در کابل و حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان در کاخ ریاست جمهوری در کابل امضا شد. به گزارش بخش دری رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در این مراسم سند همکاری‌های امنیتی با ناتو نیز امضا شد. با امضای این توافقنامه حدود 10,000 نظامی آمریکایی بعد از سال 2014 در افغانستان باقی می‌مانند. دادگاه قانون اساسی اسپانیا با برگزاری همه‌پرسی استقلال منطقه کاتالونیا مخالفت کرد. دادگاه قانون اساسی اسپانیا عصر دوشنبه تنها ساعتی پس از دریافت شکایت دولت مرکزی این کشور برگزاری همه‌پرسی برای استقلال منطقه خودمختار کاتالونیا را خلاف قانون اساسی دانست. آرتور ماس رئیس منطقه خودگردان کاتالونیا که ثروتمندترین ایالت اسپانیاست روز شنبه فرمان برگزاری همه‌پرسی استقلال را برای تاریخ 9 نوامبر 18 آذر امضا کرده بود. قبلا پارلمان کاتالونیا برگزاری این همه‌پرسی را تصویب کرده بود. آرتور ماس گفته است چنانچه دولت مرکزی از برگزاری همه‌پرسی جلوگیری کند او برای محک زدن نظر اهالی این ایالت ریاست خود بر کاتالونیا را در معرض انتخابات پیش از موعد قرار خواهد داد. اعضای کاروان ورزشی ایران در 11 روز بازی‌های آسیایی 2014 در اینچون کره جنوبی صاحب 4 مدال شدند. این مدال‌ها در تکواندو، پرتاب دیسک و 2 مدال در کشتی فرنگی به دست آمدند. بدین ترتیب کاروان ورزشی ایران در پایان 11 روز از بازی‌های آسیایی با 14 مدال طلا، 11 نقره و 10 برنز در رده 5 جدول توزیع مدال‌ها قرار گرفت. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دوشنبه شب پس از ورودش به ایران گفت که ملاقات او با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا به درخواست این کشور بوده است. به گزارش ایرنا، آقای روحانی در گزارش دیدارش با آقای کامرون گفت که در این ملاقات مسائل خوبی مطرح شد. با این همه رئیس جمهوری ایران با اشاره به سخنان آقای کامرون در مجمع عمومی سازمان ملل افزود که نخست وزیر بریتانیا در آن سخنرانی جمله نادرستی گفته که بعداً وزارت امور خارجه ایران با آن واکنش نشان داده است. صحبت‌های آقای کامرون در مجمع عمومی سازمان ملل در ایران واکنش‌های بسیاری را همراه داشته است.
خیلی متشکرم. از مینا بهارمست بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شامگاهی ما رو میشنوید که همچنان ادامه داره. حدود 10 دقیقه آینده این برنامه همچنان پخش میشه و اگر شنونده ما هستید میدونید که حتما در چنین شبهایی هر هفته برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. شاید شما از کسانی باشید که در طول هفته‌ای که گذشت سوالی رو مطرح کرده باشید از یکی از راه‌های فیسبوک یا تلفن یا پیامگیر رادیو فردا یا ایمیل.
ممکنه که شما از کسانی باشید که در این برنامه جان خاکسد و آزاده توکلی به سوالاتتون جواب میدند. همراه اونها باشید. متشکریم که تا این لحظه با ما بودید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه این هفته همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوست. آزاده سلام.
سلام به تو جان و سلام به تمام شنوندگان برنامه امروز.
در این برنامه تلاش میکنیم که به سوالها، به پیشنهادها و انتقادهای شما پاسخ بدیم و تمام مدت زمان برنامه رو به همین امر اختصاص دادیم. پس برای شنیدن صدای خودتون و مسائلی که مطرح کردید با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
برنامه این هفته رو با صدای شنونده شروع میکنیم که از مشکلات خودش با ما و شما گفته.
میخواستم فقط اینو بگم که من خودم یکی از رزمنده ها بودم. از دیگه 4-5 سال توی مناطق جنگی جنگیدم. الان 6 ساله که بیکارم. بعد از مدت 18 سال که من توی یه شرکت کار کردم، شرکت به خاطر همین مسائل من گرفتاری که دارن دیگه، اون من دیگه خدا گرفتاره. من فقط مهم مسئله یه چیزی بگم، به خودتون بیایید. همه چی مملکتی که دارین چپاول میکنین، همه چی که دارین میبرین، لااقل یک قدم کوچیکی که میتونین برای مردم بردارین این باشه که میتونید دیگه بیکار نباشید.
صدای شما رو پخش کردیم دوست عزیز، امیدواریم که مشکلات شما به زودی حل بشند.
جان اگر یاد باشه در برنامه‌های هفته گذشته چند تا از شنوندگان نابینای برنامه صدای شما صدای فردا با ما تماس گرفته بودن که صداشون رو پخش کردیم و از مشکلاتی گفتیم که این عزیزان با اونها در ایران مواجه هستند. در برنامه این هفته هم شنونده نابینای دیگری با ما تماس گرفته، پس بریم به صدای این شنونده هم گوش کنیم.
سلام، خسته نباشید به دستان در کاران رادیو فردا و برنامه صدای شما. پیرو تماس دوست عزیزم که درخواست کرده بود برنامه‌ای برای نابینایان پخش بشه، درست بشه. من هم میخواستم خواهش کنم که یه چنین برنامه‌ای برای نابینایان درست بشه و پخش بشه و در تکمیل درخواستش میخواستم بگم که در این برنامه در رابطه با حقوق تضییع شده نابینایان در کشور هم صحبت بشه و مد نظر قرار گرفته بشه. متشکرم.
آزاده باید از همه شنوندگان نابینا سپاسگزار باشیم که با رادیو فردا تماس میگیرن، خصوصا با برنامه صدای شما صدای فردا. این دوست عزیز از ما خواسته که برنامه‌ای برای نابینایان درست بکنیم و از رادیو فردا پخش کنیم. البته این مسئله رو با سردبیر رادیو فردا مطرح خواهیم کرد، ولی در این برنامه تا اونجایی که ما بتونیم مشکلات شما رو پخش خواهیم کرد، چه مشکلات حقوقی مثل این شنونده که در میان گذاشتن با ما، ولی خب مشکلات حقوقی و مشکلاتی که در زندگی روزمره با اونها روبرو هستید بهتره که برای ما بگید تا ما با صدای خودتون از رادیو فردا پخش کنیم و اگر مسئولان شنیدند راه حلی برای مشکلات شما پیدا کنند.
اگر شما هم شنونده برنامه صدای شما صدای فردا هستید و میخواهید از مشکلات نابینایان در ایران صحبت کنید، میتونید از طریق پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 و یا ایمیل صدا@radiofarda.com تماس بگیرید و مطمئن باشید که ما در همین برنامه صدا و یا مطلبی رو که با ما در میون گذاشتید پخش خواهیم کرد.
صدای شما صدای فرداست.
آزاده اگر موافقی به صدای یک پناهنده گوش میکنیم که از کردستان عراق با ما تماس گرفته.
من به عنوان یک پناهنده سیاسی از اقلیم کردستان عراق پیام میذارم که امیدوارم پیامم با صدایم که همواره با لرزش بوده و هست در موضوع برنامه جاده های پنهان صدای شما صدای فردا که روز سه‌شنبه هر هفته رادیوتون پخش می شود پخش کردید. آقای رضای جمالی عزیز، با تشکر از موضوع برنامه خوبتان، اما از شما می خواهم یک لطفی به من بکنید، اون هم این که یک نیم نگاهی به من پناهنده ثبت شده از دفتر UNHCR شهر ژنو داشته باشی که ساکن اربیل هستم. در اینجا طی پروسه 7 سال بودنم مرگ تدریجی را طی کردم و در شکنجه روحی روانی بودن و بلا تکلیفی قره و آزار مغزم شده. لطفاً گزارش یا پوشش و یا مصاحبه با من پناهجو و برای زندگی بهتر نیستم.
دوست عزیز، همانطور که از ما خواسته اید، ما پیام شما رو در اختیار رضا جمالی تهیه کننده برنامه جاده های پنهان گذاشتیم تا احتمالاً ایشون با شما تماس خواهد گرفت و در برنامه های آینده جاده های پنهان صدای شما پخش خواهد شد.
محسنم در ایمیلش نوشته که امروز 29 سپتامبر 2014 میلادی است و من در یکی از کمپ‌های استرالیا پناهنده هستم. 4 روز هست که به دلیل بی‌عدالتی قوانین استرالیا اعتراض خود را به صورت تجمع و شعار دادن بدون هیچ خشونتی نشان می‌دهیم. حرف ما عدالت بین همه پناهنده هاست. پناهندگانی که بعد از قانون 19 ژوئیه 2013 به کشور استرالیا پناهنده شدند به دو دسته تقسیم شدند که در این جزیره‌ای که ما الان ساکن هستیم خواستار عدالت و مساوات هستیم.
البته آزاده باید بگم که در مورد پناهجویانی که به استرالیا رفتند و تقاضای پناهندگی کردند تاکنون رادیو فردا برنامه‌های مختلفی رو پخش کرده و در صورتی که شما پناهجویان که از استرالیا تقاضای پناهندگی کردید با رادیو فردا تماس بگیرید و شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید، همکاران ما حتما با شما تماس میگیرن و برنامه‌های تازه‌تری از مشکلات شما در استرالیا و کمپ‌های پناهندگی این کشور که خارج از استرالیا است پخش خواهند کرد. با سپاس از همه شما.
صدای شما صدای فرداست.
جان، در این قسمت به صدای یک مادر گوش میکنیم که با برنامه صدای شما صدای فردا تماس گرفتن.
لطفاً صدای منو پخش کنید تا بچه هایی که واقعا نمک نشناسی میکنن و این همه پدر مادر زحمت میکشن برای اینا، ولی بعد که بزرگ میشن، بعد که ازدواج میکنن، واقعا پدر مادر رو فراموش میکنن. این واقعا دور از انصافه. شما رو قسم میدم به همون خدا، واقعا به این بچه ها بگید، به این پسرا، به این دخترا بگید، بگید شما هم روزی پدر میشید و روزی مادر. این انصاف نیست که یک مادر پیر و یک پدر پیر رو واقعا تنها بذارید و نه تماسی باش بگیرید نه سراغش برید. بینر از شما ممنون، متشکرم، امیدوارم که پخشش کنید.
شنونده گرامی، سپاسگزاریم که با برنامه خودتون، برنامه صدای شما صدای فردا تماس گرفتید. ولی مادر، همه مادران، همه پدران این نوع مشکلات رو دارن. فرزندان بزرگ میشن، وقتی که بزرگ میشن پدر و مادر باید آماده باشن که این فرزند روزی خانه رو ترک میکنه و دنبال زندگیش میره و گاهی اوقات سری به پدر و مادر میزنه، گاهی اوقات اینقدر دوره که نمیتونه بیاد به دیدار پدر و مادرش و فاصله میفته بین این دیدارها. ولی خب چه کنیم که زندگی اینطور خواسته و حتی اگر شما نگاهی به طبیعت بندازید، جوجه ها هم وقتی که پرواز رو یاد گرفتن از آشیانه به پرواز در میاند و دور میشن. امیدواریم که تمام فرزندان همه شنوندگان گرامی رادیو فردا سالم باشن که این مهمترین مسئله برای هر پدر و مادری است.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما صدای فردا رسیدیم. یک بار دیگر راه‌های تماس با این برنامه را یادآوری می‌کنیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا
2042-02-21-12-21-12
و شماره تلفن پیامک گیر رادیو فردا
2042-603-874-150
و ایمیل صدا@radiofarda.com
و همینطور صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا در اختیار شماست. دوستان، تا برنامه هفته آینده به اتفاق همکارم آزاده توکلی، ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنیم. فراموش نکنید رادیو فردا در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز با شماست.